بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب بحث در این فصل راجع به ماهیت بهشت و جهنم بود. در بین حالا بحث بعد از آنی که ایشون هر یک از بهشت و جهنم رو به آثارشون تعریف رسمی فرمودن، استطرادن به تناسب بحث بهشت حضرت آدم علیه السلام هم مطرح شد. دوباره حالا باز برمیگردن به همون بحث قبلی که صحبت در بهشت و جهنم بود، یعنی بهشت موعود و جهنمی که وعید نسبت به او صورت گرفته. حالا اون چه که امروز انشاءالله خونده میشه چند تا مطلب هست. مطلب اول این استش که ایشان از دو تا آیه از آیات کریمه قرآن استفاده میکنن که دو تا بهش داریم، دو تا بهش هست، یک جنت محسوس هست و یک جنت معقول هست، یک جنت حسی هست و یک جنت عقلی هست. جنت محسوس برای اصحاب یمین هست و جنت معقول، جنت عقلی هم برای مقربین هست. حالا اون دو تا آیه‌ای که ایشون استفاده میکنن این دو تا جنت رو ازش، یکی آیه شریفه ولمن خاف مقام ربهی جنتان که در سوره مبارکه الرحمن خداوند میفرماید برای کسی که از مقام پروردگار خائف باشه دو تا بهشته، که ایشون میفرمان این دوتا بهش یکی همین جنت محسوسه و یکی هم جنت معقول. باز در ادامه آیاتی که به دنبال همین ولی من خاف مقام ربهی جنتان هست، باز این آیه شریفه مطرح میشه که وفیه ما فاکهتون و بل فیه ما من کل فاکهتن زوجان، فیه ما من کل فاکهتن زوجان، فیه ما یعنی در همون دوتا جنت، یعنی در همون دوتا بهش، از هر میوهی زوجان. نحوه استفاده ایشون از این آیه شریفه همونطور که مرحوم سبزواری در تعلیق فرمودن اینه که زوج دو تا اطلاق داره. گاهی وقتا زوج به مجموع دو چیز اطلاق میشه، این یه معنای زوجه و یه اطلاق زوجه. یه اطلاق دیگری هم زوج داره که زوج اطلاق میشه بر هر کدام از اون دو چیزی که در اطلاق اول به مجموع اونها زوج گفته میشه، به هر کدام از اون دو چیز هم زوج اطلاق میشه. مرحوم حاجی میفرماین مثلا به یه لنگه از دو لنگه کفش زوج گفته میشه. ایشون میفرمایند که کما یقال لعهد النعلین زوج النعل، که به هر کدام از دولنگه کفش گفته میشه که این جفت کفشه، این زوج کفشه. یا مثلا بر هر کدام از زن و شوهر اطلاق زوج و زوجه میشه با تفاوت در تذکیر و تعنیس. به هر کدام زوج گفته میشه، به شوهر زوج میگن، به زن زوجه میگن. حالا این زوجان آیه شریفه رو صدرالمتعلهین میخوان اطلاق دوم رو ازش استفاده بکنن که از هر میوهی یه زوج، یه جفتش در جنت محسوسه و یک زوج و یک جفتش هم در جنت معقول هست، در جنت عقلی هست. بنابراین دو تا بهش هست، دو تا جنت هست، یعنی هم جنت جسمانی و هم جنت روحانی، هم جنت حسی و هم جنت عقلی. این مطلب اول از مطالبی که حالا در عبارت بحث امروزیشون می‌فرمایند. مطلب دوم، بله بله خوب، نه حالا اون که در جای خودشون هم همین جنت مثلا روحانی، اونو در بحث معاد روحانی اشاره کردن دیگه، یا نعیمی و جنتی که اشاره است به همون جنت روحانی. مطلب دوم اینه که ایشان می‌فرمایند که در این کتاب هم برهان عقلی اقامه شده بر اثبات عالم عقل و هم بر اثبات عالم مثال. عالم عقل مشتمل بر دو چیزه، یکی صور عقلیه یعنی عقول طولیه، و یکی هم مثل افلاطونی، مثل نوریه که عقول ارضیه باشن. عقول ارضیه و مثل نوریه‌ای که مطابق هستن با انوار خارجیه، یعنی موجودات خارجیه، انوار که منظورشون وجود نور دیگه، نور حقیقی است وجود دیگه، منظورشون از انوار خارجیه موجودات خارجیه است. همونطور که در اون قصیده معروف میر فندرسکی که اشاره به همون نظریه ارباب انواع و مثل افلاطونی است، در اونجا گفته شده که صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، چرخ با این اختران نغز و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، صورت زیرین اگر با نردبان معرفت بر رود بالا همی با اصل خود یکتاستی، این سخن را در نیابت فهمهای ظاهری گر ابو نصر استی و گر بو علی سیناستی. چون آخه اونا قائل به عقول ارضیه نیستن. این که ایشون میفرماین مثل نوریه که بهشون مثل الهیه میگن، ارباب انواع میگن، مثل افلاطونی میگن، اینا مطابقن با انوار خارجیه و موجودات خارجیه، منظور اینه که این انواعی که در عالم طبیعت وجود داره، موجود هستن، اینا مظهر همون مثل نوریه‌ای هستن که در عالم عقل موجود هستن. که حالا هم عقول ارضیه و هم اصول افلاطونیه اصول نوریه اینا تطبیق پیدا میکنه در شریعت با ملائکه و فرشتگان الهی که اینا کارگزاران حق تبارک و تعالی هستند در عالم، که امور عالم رو به اذن الله تبارک و تعالی تدبیر میکنن از باب و المدبرات امرا. این حالا راجب عالم عقل که مشتمل است بر صور عقلیه و مصول نوریهی که مطابقن با موجودات خارجیه. همچنین در این کتاب با برهان اثبات شده وجود یک عالم حسی، یه عالم محسوس که مشتمل بر صور محسوسه هست، منتها صور محسوسه‌ای که مادی نیستن، کون و فساد یعنی تغییر هم درشون راه نداره، جهات مادی هم درشون نیست، که این میشه همون عالم مثال، یا عالم حسی یا عالم محسوس که مشتمل بر صور محسوسه هست. صور مثالی حسی هستن، محسوس هستن، منتها اینا مادی نیستن و اوصاف و عوارض ماده رو ندارن، کون و فساد تغییر در اینها راه نداره چون مجردن و جهات مادی هم درشون نیست. موجودات مادی، اجسام مادی، محسوسات مادی، صور محسوسه مادیه، هر کدام در جهتی از جهات این عالم قرار دارن، ولی اونها اینجوری نیستن. صور محسوسه مثالیه اینجوری نیستن. اینم در این کتاب با برهان اثبات شده. خب حالا این ظاهر عبارت ایشونه که حالا اینجا یه اشاره شاید لازم باشه به مواضع این براهین و همچنین خود این براهین که در کجا اثبات عالم عقل شده و در کجا اثبات عالم مثال شده، کجا برهان بر اثبات عالم مثال اقامه شده در این کتاب، چون آخه مرحوم فاضل تونی در همون تعلیقه بر مقدمه قیصری که قبلا هم عرض کردیم و مطالبی رو ازش نقل کردیم، ایشون در بحث عالم مثال همون تعلیقه خودشون می‌فرمایند که برهان عقلی و دلیل عقلی بر اثبات عالم مثال وجود نداره. برهان عقلی بر اثبات عالم مثال اقامه نشده و راه اثبات عالم مثال راه نقل و روایت و وجود عالم مثال با روایتی از امام صادق علیه السلام که به یونس ابن زبیان حضرت فرمودند که هنگامی که شخص مؤمن از دنیا میره و قبض روح میشه، خداوند سیر روحه فی قالب کقالبه فی دنیا. حالا بنده نقل به معنا میکنم روایت رو، نقل به الفاظ نمیکنم، نقل به معنا، که هنگامی که خداوند روح بنده مؤمن رو قبض میکنه، دریافت میفرماید، روحش رو قرار میده در یک قالبی و در یک پیکری، مانند قالب و پیکری که در دنیا داشت، به جوری که کسی که اون قالب رو، یعنی اون قالب مثالی، بدن مثالی، جسم مثالی، اون قالب رو میبینه، اون شخص رو، اون مؤمن رو با همون صورتی که در دنیا داشت میشناسد. عرفوه به تلک صورت التی کانت فی دنیا، یعنی وقتی که روح شخص مؤمن منتقل میشه به اون پیکر مثالی، به اون قالب مثالی و برزخی، وقتی کسی ملاقات میکنه با اون شخص مؤمن بعد از وفاتش، بعد از موتش، اون رو با همون صورتی که در دنیا داشت میشناسه. یعنی اینقدر صورت مثالی شبیه هست به همین صورت طبیعی و عنصری و مادی. ایشون میفرمایند که راه اثبات عالم مثال این روایت امام صادق علیه السلام به یونس ابن زبیان هست. ولی اینجا صدر المتعلین میفرمایند که در این کتاب، میفرمایند در فن کلی، که مقصودشون از فن کلی امور عامه این کتاب، اثبات عالم عقل معلوم شده، یعنی برهان برش اقامه شده. بعد در ادامه میفرمایند که چنان که اثبات عالم مثال هم معلوم شده، یعنی برهان برش اقامه شده، برهان عقلی. اما برای اثبات عالم عقلی در دو جا ایشان برهان عقلی اقامه کردند، برای اثبات موجودات عقلی. یکی همونطور که می‌فرمایند در فن کلی در جلد دوم که در امور عامه هست، ایشون در مباحث جلد دوم مفصل بحث مسل نوریه رو، بحث مسل افلاطونی رو مطرح فرمودن و اونجا سه تا برهان، سه تا وجه در اونجا ذکر کردن که با اون وجوه سگانه مسل نوریه رو و عقول ارضیه رو اثبات کردن، که یکی از اون براهین سگانه برهان امکان اشرف هست. این یکی از مواضعی که ایشون در اونجا به اثبات عقول با برهان عقلی پرداختن. یکی هم در مباحث افعال الهیات بالمعنى الاخص در اواخر مجلد هفتم که خدمت آقایون بودیم و خوندیم، اونجا اثبات میکنن عقل را به طور کلی، یعنی اعم از عقول طولیه و عقول ارضیه، یعنی وجود یک موجود عقلی. حالا میخواد عقول طولیه باشه که مشائین میگن، یا به زمیمه عقول ارضیه باشه که اشراقیین قائلن، و اونجا وجوه متعددی، وجوه عقلی متعدد، براهین عقلی گوناگون برای اثبات موجود عقلی در اونجا بیان فرمودن که یکی از اون وجوه که اولین وجه هم هست همین قاعده امکان اشرف هست، که مفاد قاعده امکان اشرف هم اینه که اگر ممکنه اخص وجود داشته باشه که داره، یعنی موجود مادی، قبل از او باید ممکنه اشرف که موجود عقلی باشه که به لحاظ تجرد اشرف از موجودات مادی هست، باید از جانب حق تبارک و تعالی وجود پیدا کرده باشه. یعنی بدون این که قبلن ممکنه اشرف تحقق یافته باشه، امکان نداره که ممکنه اخص یعنی موجود مادی وجود پیدا کرده باشه. حالا با تبیینی که در جای خودش داره، ما الان اینجا بنا نداریم که قاعده امکان اشرف را و برهان امکان اشرف را بخوایم توضیح بدیم، فقط در حد اشاره. خب اگر یاد آقایون مونده باشه، در اجرای قاعده امکان اشرف مشهور دو تا شرط اعتبار کردن، دو تا شرط قائل شدن، که اینجوری نیستش که حالا در هر موردی و در هر جایی قاعده امکان اشرف جاری بشه. نه، اجرای قاعده امکان اشرف مشروط به دو تا شرطه. یه شرطش اینه که ممکنه اخص و ممکنه اشرف ماهیتشون یکی باشه، اتحاد در ماهیت داشته باشن. و شرط دیگرم این استش که قاعده امکان اشرف در محدوده عالم طبیعت قابل اجرا نیست، امکان اجرا نداره. در مافوق مرحله عالم طبیعت جاری میشه قاعده امکان اشرف. صدر المتعلم قدس سر رو شرط دوم رو موافقن و قبول دارن، اما با شرط اول مخالف کردن. در همون جلد هفتم با شرط اول مخالفت کردن، شرط اول رو قبول ندارن. و علتی هم که قبول ندارن این استش که ایشان معتقدن، همونطور که در اونجا توضیح دادن، که بنابر تشکیک وجود، که وجود حقیقت واحده مشککه ذو مراتب هست، وجود مکسر ماهیاته، یعنی تکسر ماهیات به واسطه تکسر وجوده. حالا با بیانی که در همون جا توضیح داده شده، که توضیحش رو در جای خودش عرض کردیم، روی حساب تشکیک وجودی که صدر المتعلین قائلن، تکسر موضوعات که ماهیات باشن به تکسر وجوداته. لذا ایشان معتقدن که هر جا که وجود اخصی باشه یک وجود ممکن اخصی باشه که تحقق یافته باشه و با توجه به تحقق اون وجود ممکن اخص، باید قبل از اون، یعنی با توجه به همین قاعده امکان اشرف، باید وجود اشرف، وجود ممکن اشرف از ناحیه حق تبارک و تعالی تحقق پیدا کرده باشه. با توجه به این مخالفتی که صدر المتعلهین با این شرط اول مشهور کردن و همچنین با توجه به قاعده امکان اخص، اخص با سینی که خود صدر المتعلهین ابداع کردن، در مقابل قاعده امکان اشرف صدر المتعلهین قاعده امکان اخص رو هم قائل شده که فرق قاعده امکان اشرف با قاعده امکان اخص اینه که مجرای قاعده امکان اشرف قوس صعوده و مجرای قاعده امکان اخص، معذرت میخوام، مجرای قاعده امکان اشرف قوس نزوله و مجرای قاعده امکان اخص قوس صعوده. و معنای قاعده امکان اخص اینه که تا ممکنه اخص مراتب متوسطه بین ممکنه اخص و ممکنه اشرف رو طی نکرده باشه به مرتبه اون ممکنه اشرف راه پیدا نمی کنه. حالا به طور خلاصه من دارم عرض میکنم که مفاد قاعده امکان اخص زمینه، یعنی مثلا موجود طبیعی تا به مرتبه مثال ارتقا پیدا نکنه محاله که به مرتبه عقلی راه پیدا بکنه، که این قاعده امکان اخص رو خود برهان امکان اخص رو خود صدر المتعلهین ابداع کردن. حالا صدر المتعلهین هم از برهان امکان اشرف، البته با توجه به مخالفتی که با شرط اول مشهور در برهان امکان اشرف کردن، و هم با قاعده امکان اخص و برهان امکان اخص که خودشون ابطا کردن، ایشون با هر دو وجود عالم مثال رو قابل اثبات میدونن و در همون جلد هفتم هم اشاره به این مطلب کردن. بنابراین با برهان امکان اشرف، البته با توجه به مخالفت صدر المتعلهین با شرط اول مشهور، و با برهان امکان اخص که ابداع خود صدر المتعلهینه، میشه برهان عقلی اقامه کرد بر اثبات وجود عالم مثال، به علاوه اون چه که ایشان در ابتدای جلد هشتم و مباحث نفس برهان قامه فرمودن بر اثبات تجرد خیال. تجرد خیال رو هم در آغاز همون جلد هشتم در اوائل همون مباحث نفس و سفر نفس ایشان برهان اقامه کردن بر اثبات تجرد نفس حیوانی، یعنی اثبات تجرد خیال، که بنابراین یک صورت محسوسی داریم که این تجرد غیر تام داره، یعنی تجرد از ماده و همه عوارض ماده داره غیر از مقدار و شکل، که البته باز مقداری هم که موجود مثالی داره با مقدار موجود مادی باز فرق میکنه، چون مقدار موجود مادی عرضه، اما مقداری که موجود مثالی داره جوهریست و ذاتی هست که قبلا هم عرض کردیم. اینم مطلب دوم. و اما مطلب سوم، مطلب سوم این استش که ایشان میفرمایند که همونطور که جنت دو تا جنت هست، یه بهشت محسوس و یک بهشت عقلی، جهنم و نار هم اونم دو تا هست، یه نار محسوس داریم و یک نار معنوی داریم. چطور جنت محسوس برای اصحاب یمین بود و جنت عقلی برای مقربین؟ همچنین نار محسوس برای کفار است و نار معنوی برای منافقین. علت این که نار معنوی برای منافقینه، این همون استعدادی است که منافقان برای ایمان درشون بوده، درشون هست. نار محسوس برای بدنه، بدن رو می سوزونه. نار معنوی برای قلوبه، برای نفوسه، دل رو می سوزونه. نار معنوی چیه؟ نار معنوی نار فراقه، نار حسرته، نار انفعاله. این آتش معنوی است. قبلا صدر المتعلهین، یعنی در فصل الان 24 هستیم، در فصل 22 اگر اشتباه نکنم، ایشان مثل قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره، البته ایشون مثال به این آیه نزدن ولی این قبیل از آیات رو به طور کلی فرمودن، فرمودن که اینها اشاره به همون نار محسوسه. اما نار الله الموقده التي تطلع على الافئده رو فرمودن اشاره به نار معنویه، که اونجا ما یه اشکالی هم کردیم که با کمال احترام خلاصه این رو اونجا قبول نکردیم که این نار فراق باشه، این نار عرض میکنم حسرت و انفعال باشه. نه، ای اصلا همون آتش جهنم، همون آتش مثالی و برزخی است که به مراتب سوزنده تر از آتش دنیاست و برخلاف آتش دنیا تنها ظاهر رو نمی سوزونه، احاطه به باطن، به نفس پیدا می کنه. همون آتشی است که به 70 آب شسته شده تا طبق روایت به صورت آتش دنیا در آمده. این همون آتشی است که با 70 آب خاموش شده و به صورت آتش دنیا در آمده. اما در این حال ایشون می‌فرمودن که این همون نار معنوی است، نار فراق و نار حسرته. اینم مطلب سوم. حالا من اینا رو تطبیق بکنم، مطالب دیگری هم بود که الان دیگه وقت داره میگذره. فاذا علم تهازا، ایشون می‌فرمایند که این بحث جنت آدم رو که یک بحث استطرادی در بین بود، این رو که دانستی، حالا برگردیم به همون بحث جنت موعود و جهنمی که نسبت بهش وعید صورت گرفته، راجع به اون با صحبت کنیم. فعلم ایزن ان الجنت جنتان، بهشت دو تا بهشته، جنتون محسوستون و جنتون معقولتون، یه بهشت محسوس، یه بهشت معقول، یک بهشت جسمانی، یک بهشت روحانی. کما قال سبحانه، چنان که این دوتا بهش از دوتا آیه استفاده میشه در سوره مبارکه الرحمن، یکی ولمن خاف مقام ربهی جنتان، یکی از این آیه، یکی هم و قولهی تعالی فیهما من کل فاکهتن زوجان، یعنی در اون دوتا بهش از هر میوهی عرض میکنم یه زوجش در اون بهش، از زوج دیگرش در اون بهشت دیگره، از هر میوه یه صورت محسوس داره و یک صورت معقول. هر نعمت بهشتی اینجوریه. وقد علمت فلفن، این مطلب دومه، وقد علمت فلفن الکلی، یعنی الهیات بالمعنی العام، اثبات العالم العقلی، برهان اثبات عالم عقلی در اونجا گذشته، المشتمل علی الصور العقلیه، عالم عقلی که مشتمل است بر صور عقلیه یعنی عقول طولیه، و المسل نوریت المطابقت لجمیع الانوار الخارجیه، و مشتمل است بر عقول ارضیه‌ای که اینها مطابق هستند با همه موجودات عالم طبیعت. نه نه، خب ما از خودمون که نمیتونیم که چیز کنیم، خب باید یه تصحیح شده باشه که نه انواره. چرا؟ مگه وجود نور نیست؟ مگه وجود نوره دیگه. و کذا علمت اثبات العالم السوری الحسی المشتمل على الصور الحسیت المجردت عن المادت الكائنت الفاسدت الموضوعت فی الجهات. همچنین در این کتاب دانستی، یعنی با برهان عقلی، اثبات عالم برزخ و مثال عالم سوری حسی که مشتمل است بر صور حسیه مجرد، که مجردن از ماده متغیره، ماده کائن فاسد که تغییر پیدا میکنه، که موضوع در جهات ماده، در هر ماده‌ای در یک جهتی نهاده شده، نه از صور مثالیه، مجردن از ماده و خصوصیات مادی. فالجنت المحسوسه لاصحاب الیمین والمعقوله للمقربین. جنت حسی برای اصحاب یمینه و جنت معقول برای مقربینه. و هم الیون. حالا هم الیون یعنی هم اصحاب یمین و هم مقربین، اینا بهشتی هن، یکی در بهشت حسی، یکی در بهشت عقلی. حالا مطلب سوم، و کز نار و نارانه. جهنم هم دوتاست، نار محسوستون، یه نار مثالی، جهنم مثالی، و نار معنویتون، و یک نار معنوی که نار فراق و حسرت و انفعاله، که قبلا در دو فصل قبل فرمودن نار الله الموقده التي تطلع على الافده، اشاره به اینه. فل محسوست للكفار، نار محسوس برای کفاره. ول معنویت للمنافقین المتکبرین بله للمنافقین المتکبرین. نار معنوی برای منافقان متکبره که اینا استعداد ایمان دارن، قابلیت ایمان دارن، اما کبر میکنن و تکبر میکنن و ایمان نمیارن، در باطن و در ظاهر که اظهار ایمان میکنن. المحسوست للابدان والمعنویت للقلوب. نار حسی بدن رو میسوزونه، نار فراق و حسرت و انفعال دل رو و نفس رو میسوزونه. و کل من الجنت و نار المحسوست اینه عالم مقداریون. هر کدام از بهشت و جهنم محسوس و حسی این عالم مقداری است، عالم مثالی است، یعنی لا مادیون، عالم مادی نیست. و صلی الله علیه و آله.